بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بعد از اینکه ایشون در فصل 21 اجمالی از بحث غایت رو ارائه فرمودن باید ما در یک فصلی این مباحث رو مفصل بکنیم. در فصل 22 ابتدای مقدمه گرفتن و بعد 4 مبحث دارن که نحو خیلی تفصیلی مسائل غایت رو مطرح کردن. اون مقدمه گرفتن رو عرض کردیم که ایشون میفرماد اشیا هم به حسب اگر این گونه باشه هم به حسب شیئیت ماهویشون معلولیت دارن، هم به حسب شیئیت وجودیشون. به حسب شیئیت ماهوی علتش ماده و صورته، به حسب شیئیت وجودی علتش فاعل و غایته. اینو بحثی است که قبلا هم در فصل اول گذشت. پس ما مجموعاً 4 علت برای اشیا میشناسیم. بله، برخی از اشیا فقط 2 تا علت داره، علت فاعلی و علت غایی، ولی بسیاری از اشیا 4 تا علت داره. از این 4 تا علت 3 تا علت محل اشکال نیست. من توضیح دادم محل اشکال نیست، نه این اصلا اشکال مطرح نیست، ولی به اندازه‌ای که در غایت اشکالات مطرح هستش نیست. خب ایشون میفرماد که در اون 3 تا علت این اشکالات مطرح نیست، ولی در علت غایی اشکال طرح میشه. از اشکالاتی رو که در بحث علت غایی طرح میشه 4 تاش اینجا اشاره میکنن که ذیل 4 مبحث به اینا میپردازه. اجازه من اینا رو بخونم، افراد فهرست سریعتر باید بخونیم. و اما ان کل معلول فل وجوده علت غائیه ففیه شکان، اما اینکه هر معلولی برای وجودش علت غائی باشه درش شک و تردیدهایی هست. حالا یکی از شک و تردیدها چیه؟ اینه فان من المعلول ما هو ابسان لا غایت فیه. برخی از معلول ها از نگاه ما انسان ها عبس تلقی میشه و اغلب فکر میکنن که افعالی که عبس هستن غایت ندارن. پس چی که شما میگید هر معلولی دارای غایته؟ یک مبحث اول رو به این میپردازه که دوستان آشنا هستن با این بحث. من سعی میکنم خود بحثا این بحثا با سرعت بیشتر اینو در بدایه نهایی اینو دوستان خوندن. و من هما و اتفاقیان بخشی و من ها یعنی و من المعلوله ما و اتفاقیان. اون هستش که اتفاقی، یعنی بعضی ها گمان میکنن که اتفاقیات هم وجود دارن. خب اتفاقی اون هستش که غایت نداره. پس چطور شما میگید که هر معلول داره غایته؟ و منها ما هو صادر عن المختار بلا دائن و مرجع. بخشی از معلول ها اونایی هستش که صادر میشود از فاعل مختار بدون اینکه هیچ انگیزه و مرجعی باشه، ناظر هستش به فعل خداوند متعال، به چیزی که مشابه با او باشه. خداوند متعال آیا در افعال خودش در پی غایاتیه؟ قطعا نباید بگیم که در پی غایاتیه. پس نمیشه گفت هر فعلی دارای یک غایتیه. نه، بسیاری از معلولات هستن که غایت ندارن، مثل افعال خداوند. و منها ما یکون لغایتی، این چیز جدیدیه که در بدایه و نهایه رو نداشتیم. و منها ما یکون لغایتی غایتون و لغایت غایتی غایتون و هاکذا فلا یکون له بالحقیقت غایتون. برخی از چیزها که در بستر زمان قرار میگیره میگیم این حرکت غایتش اونه، اونم خودش یه غایتش یه چیز دیگه است، اون چیه غایت چیز دیگه است، مثلا تمامی نداره، پس معلوم میشه غایت نداره. غایت یعنی ما ینتهی الی هر کس هم معنا نداره توش، ما ینتهی الی هر کس هم توش معنا نداره. و منها یعنی از معلول ها اونایی هستن که برای غایتش هم غایته و لغایت غایتهی هم غایت و هاکذا فلا یکونو. پس نتیجه اینی که اصلا حقیقتا غایت ندارن، غایت حقیقی براشون تصویر نمیشه. بله؟ همین نه نه تو اینجا نیست، این قسم در واقع افعال حرکات مادیه، میرسیم فصل این مبحث چهارم بهش میاد. نه از این عنوانی که داریم راجع به این نیست. تو بستر زمانه. بله، مثلا فرض کنید که شما این کار رو انجام میدید برای اینکه چی؟ به خونه برسید. برای چی به خونه برسید؟ برای اینکه یه چیز دیگه بشه، برای اینکه همینجوری. نه، حالت طبقاتی نریده که مثلا من میخوام به کمال برسم، در نهایت به خدا برسم، اینجوری نه. همین تو بستر زمان رو تعقیب بکنید، بگید این نتیجه اونه، اون نتیجه اینه، این نتیجه همینجوری. خب این از این ورش هم همینجور، از اون ورش هم همینجور، نه ته داره نه سر داره. این پس معلوم میشه که اصلا بحث غایت درباره اون مطرح نیستش. کما انه لو کان لکل ابتداء ابتداءا لکان الجمیع اوساطا بلا ابتداء لها. چنانچه اگر برای ابتدا هم ابتدا باشه، پس همه اینها اوساطی خواهد بود که ابتدا ندارن. قبلا تو بحث تسلسل هم چیزای خوندیم، بعد مواظب باشید تو اونجا تسلسل محال رخ نمیده، چون اصلا مثلا برهان وسط طرف مواظب این تعبیر گول زننده از آدم فهمونه، ایشون میخواد مثلا برهان وسط طرف اینجا پیاده بکنه و نفی بکند که هر ابتدایی دارد و هر ابتدایی تا آخر. نه، ما اینجا نمیخوایم نفیش بکنیم، به لحاظ امتداد زمانی همینجور تا بیناید از این ور داره، از این تا بیناید از این ور داره و هیچ مشکلی هم به وجود نمیاد، ولی میخواد بگه چجوری از این ور همینجور میتونی بری، از اون ور همینجور میتونی بری، پس معلوم میشه این افعال غایت نداره. توجه کردی؟ و ذالکه کل حوادث العنصری. سه تا نمونه برای این شق چهار روم برمیشماره. یکی و ذالک کل حوادث العنصریه. حوادث عنصریه منظور اونی که اونایی که مادون فلک قمر اتفاق میفته، مثلا الان ابر میاد باز چیز دیگه میشه، اتفاقاتی که روی میده کل حوادث العنصریه. ول حرکات الفلکیه، خب افلاک رو خود اون آیون که قائل به افلاک بودن میگفتن حرکاتش دائمیه. الان این دور رو برای چی میزنی؟ برای اینکه دور بعدی رو بتونم بزنم. دور بعدی رو برای چی میزنی؟ برای اینکه دور بعدی همینجام ادامه داره همینجور. اینم میتونه مسواقی برای شق چهارم باشه. و بعد میفرما و نتائج المترادفت للغیاسات انکانت غیر متناهیه. میفرما نتائجی که هم ردیف غیاساته، اینها اگر غیر متناهی باشند هم میتونه نمونهی برای شقه چهارم باشه. مثلا بر فرض مثال شما یک غیاسی رو در نظر بگیرید که به یک نتیجه منتهی میشه، خود این نتیجه مقدمه برای چیه؟ یک قیاس بعدیه. نتیجه اون قیاس هم چی؟ مقدمه برای نتیجه قیاس بعدی. یا از این ور بخوایم بریم، خود این قیاسی که مقدمات نتایج قیاسات قبلیه. قیاسات قبلی چی هن؟ نتایج قیاسات قبلی هن. قیاسات همینجور تا فرض کنید که بخوان بی‌نهایت پیش برن. الان تو چنین فضایی بگیم چرا استدلال میکنی؟ اصلا نباید غایت داشته باشه. چرا؟ چون این غایه همینجور ادامه داره. چیزایی که همینجور ادامه داره و تمامی نداره، در واقع یعنی غایت نداره. چون که از اون بر وقتی ابتدا کردن، این که اصلا ابتدا نداره، فاعل نداره. اگر تسلسل در نایه ابتدا پیش بره، چجوری شما میگی ابتدا نداره، آغاز نداره؟ از این طرف میگی پایان نداره، این غایت نداره. چون غایت یعنی پایان یک فعل. وقتی چیزی همینجوری میره، این غایت نداره دیگه. میاد در مبحث چهارم، بحث مفصل میاد. در قیاسات هم اگه همینجوری باشه، به همین سبکه. و لذا مثلا ما میخوایم بگیم اگر غایت الغایات باشه، ابتداء الابتدائیات باشه، سر و تهش جمع میشه، فاعل داره، غایت داره. اگه نداشته باشه که اصلا اینو معنا نداره. میاد اینا، چون بحثش مفصل میاد، تک تک اینها مورد بحث قرار میگیره. فلنور بیان هذه الامور فی مباحثه. پس ما باید وارد ایراد بکنیم بیان این امور را، این امور اربعه را، در چند مبحث که چهار مبحث شروع میشه. بحث اول راجع به عبثه. من اینجا رو میخوام با سرعت بیشتری بخونم، دوستان توجه دارن بحث عبث رو. من فقط یه اشاره بکنم، بحث عبث یک معنای عام داره، یه معنای خاص داره. الان تو عنوان معنای عام عبث مد نظره، ولی بعدا جدا میکنه. مثلا فعل باطل رو از عبث جدا میکنه، جزاف، نمیدونم فعل ضروری، فعل طبیعی. میاد این بحثا، عناوینش میاد. دوستان همه این بحثا رو در بدایه و نهایه به نظرم با تفصیل بیشتر و با شسترفتگی بیشتری باش آشنا هستن. اولین گامی که ایشون در تحلیل بحث عبث، این بسیاری میپندارن خیلی از افعال ارادی ما اصلا غایت نداره، بدون غایت انجام میده. کارهایی که ما از روی عادت و بازی انجام میدیم غایت نداره. افعال جزافیه غایت نداره، افعال باطل غایت ندارن. اینا توجه، اینا دارای غایت نیستن. حالا مستشکل اشکال رو بس مثلا نفس میکشیم، ما غایت نداریم. یعنی ما نفس این موضوع باشیم و این عوض منه خیلی عام باید تلقی بکنیم که ما نفس، ما غایت نداریم. یعنی اینجوری نیست که با فعل ارادیه، ولی در این فعل ارادی غایتی رو لحاظ نکردیم تا برای رسیدن به اون غایت، نه همین خود به خود نفس میکشیم. توجه کردید؟ یا یکی کسی که خوابیده هی اینور میکنه اونور میکنه، این غایت داره در کار خودش؟ یعنی چه تلقی کرده غایت رو؟ یک وضعیت ویژه. اما میگی مثلا کلا تو ذهن مستشیر میگه غایت یعنی یک فائده درست حسابی عقلانی، اینجوری اینو میگه غایت. و لذا فهرست کرده افعالی که این وضعیت رو ندارن. مثلا یک عرض کردم، مثلا یک کسی که خوابیده، حالا خوابیده همونجا تو ناهی اینو بحث می‌کردیم که آیا این اصلا جزء فعل ارادی میتونه تلقی بشه، چی باید بگیم، جای بحث و گفتگو هست. حالا اگه فرضاً فعل ارادی حساب بکنیم، میگه چه قایتی داره اینور رفته این مثلا که زیاد بخوابه، توجه کردید زیاد بخوابه اینور زیاد بخوابه میو این یه خودی داریم اونور میکنه، مثلا بر فرض مثال. خب این قایت مثلا براش نیستش. یا یک مریض اینور اونور میکنه، آیا مریض مثلا لحاظ کرده، دقت کرده، تأمل؟ نه، از به درد خودش داره میناله، اصلا متوجه نیست که روش اینور کرده، متوجه نیست که روش اونور کرده، واسه قایت نداره. مشکل اساسی مستشکل تو این بحث چیه؟ بحث حکمی رو شنیده، گفته هر معلولی باید غایت داشته باشه، و بعد رفته تو بحث عرفی. تو بحث عرفی تلقی چی از غایت داشتن و غایت نداشتن؟ غایت داشتن یعنی غایت عالی متعالی انسانی مثلا. این اگه داشته باشه میشه غایت، اگه این نداشته باشه میشه غایت نداره. لازم مثلا بچه‌ها که بازی میکنن میگن چی کار دارن میکنن، مثلا 2 تا 3 ساعت مثلا دنبال یه توپ میگردن، لاغر چند تا توپ میدادن اینا با هم بازی میکردن، ترجیح کردن یه توپ گذاشتن این وسط، خساست هم به خرج دادن، این چند نفر هم میدارن دنبالشی میدوان. خب این چه فایده ای داره؟ مثلا اینا رو عوض تلقی میمونه و میگه حرف حکما که گفتن هر فعلی قایت داره این حرف غلطه. حالا این وادار کرده حکما رو که بیان تحلیل بکنن مسئله رو. اولین گامی که حکما برمیدارن این هستش که مبادی افعال اختیاری رو بحث میکنن اینجا. در بدای نوعی هم اینجا همینجور مطرح هم بدای نوعی ناظر به همین بخشه. اول مبادی افعال اختیاری رو باز میکنن. معمولا همینجور که میفرمان مبادی افعال ارادی در فضاهای متعارف حیوانی و انسانی، اولین مبدع غریبش قوه محرکه منتشر در عضلاته. قوه منتشر در عضلاته، اول این نگاهه، این مبدا. بعد پشت سر او چی قرار داره؟ اراده قرار داره یا اجماع و عزم قرار داره. پشت سر او چی قرار داره؟ پشت سر اونی که از اونجا میشه اولا، پشت سر او چی قرار داره؟ شوق قرار داره. پشت سر شوق چی قرار داره؟ علم قرار داره. یعنی اول به لازم مبادی افعال ارادی، اول علم، خود علم اول تصور است و بعد تصدیق به فایده است. این حالا اول علم، بعد شوق ایجاد میشه، اگر بفهمی این ملائمه شه به دردش میخوره، شوق ایجاد میشه، بعد این شوق در مرحله شدیدش تبدیل به اجماع و اراده میشه، و بعد از اراده قوه محرکه خدمت میکنه اراده ما را، و بعد چی میشه؟ فعل انجام میگیره. این مسیر شکلگیری افعال ارادی و اختیاری ما هست. اینو بخونیم. الان اینجا یکی گرفته، همین جایی در بعضی از بحث ها بین مثلا عزم و جزم و اینها تفکیک میکنن و توضیحاتی میدن. اعلم المبحث الاول فی العبث و اثبات غایت ما لهو، در ارتباط با عبث و اثبات یه غایتی برای عبث. اعلم ان کل حرکت ارادیت فلها مباد مترتبتون، برای هر حرکت ارادی و هر فعل ارادی مبادی ترتیبی وجود، مترتب یعنی مترتب بر یک دیگه هستن، یک نظمی رو رعایت میکنن، هر مرحله مترتب بر مرحله قبلیه. فالمبدا الغریب، مبدا غریب حرکت ارادی و فعل ارادی، هو القوه المحرکه ای المباشره لها، قوه محرکه هستش. منظور قوه محرکه منظورتون چیه؟ خب نفسم محرک میگه، نه، منظورم از قوه محرکه اونی که مباشر حرکت ارادیه. و هی فی الحیوانه تکونو فی عضلات العضو، یعنی این قوه محرکه در حیوان و انسان و اینها در عضله یک عضو نهفته شده، عضلات مثلا زبان، لبها، عضلات دست، پا، اینها. والذی قبله، اما اون مبدئی که قبل از این مبدأ غریب وجود داره، قبله به مبدأ غریب بزنیم تا مذکر بودنش درست بشه، والذی قبله هو الاراده المسمات بالاجماع، اراده که همون اجماع بهش میگن، اجماع یعنی عزم، توجه کنید. و حالا بعضی مثلا همینا رو هم چند مرحله کردن. از یه جهتی خوبی که یک بحث مفصلی صورت بگیره، تک تک ریز اینها چی بشه؟ باز بشه، چون خود این اراده مراحلی داره تا کامل بشه، توجه، شوق هم مراحلی داره تا کامل بشه. والذی قبل الاجماع، خب قبل از اجماع و اراده چیه؟ والذی قبل، این اون مبدئی که قبل از اجماع هو شوق. خب دورتر از همه اینا چیه؟ والابعد من الجميع هو الفکر و التخیل. اما دورتر از همه اینا قوه عالمه است. قوه عالمه یا فکریه مثلا در انسان و امثال این انسانی که از روی فکر کار بکنه، یا نه تخیله. البته این کلمه اینجا واو داره، یک حاشیه‌ای آجی سبزواری بعدن، نه اینجا، بعدن داره در قسمت دیگر. این که گفته هو الفکر و تخیل، گاهی اوقات فکر و تخیل با همن، چون میدونید فکر تنها کافی نیست، باید تبدیل به جزئی بشه. گاهی اوقات فکر و تخیل از هم جدا میشن، که اصلا سر حل بحث عبد هم در همین نقطه نهفته شده. از اینجا یعنی و از در تسمت فل خیال، این داخل پاورقی، چون بعد دوباره همین رو توضیح میده، میگه اول تو خیال نقش میبنده، انسان فکر میکنه، بعد شوقش ایجاد میشه، بعد فلان میشه. این بحث هر نقطه خوبی هم توش هستا، اون ملاحظه میفرمایید که مثلا میگه میفرماد ایجاد شوق دیگه ارادی نیست، یعنی وقتی تصور کردید و تصدیق فایده کردید، شوق خود به خود ایجاد میشه، خودش دیگه اراده نمیخواد. لذا زاییدن شوق از مثلا صورت علمیه میگه مثل زایش عالم از علم باری تعالی میمونه، مثل چنین چیزیه. حالا اینا رو نگاه میفرمایید، این بحث رو داره از اینجا داخل پاورقی تا از کتاب ما صفحه 252 سطر سوم. یعنی از کتاب ها اگر توجه بفرمایید شاید مثلا یه 10-12 سطری بشه، اونجایی که داره فإن اتفق أن يتطابق المبدأ الغریب والمبدأان اللذان قبله. گرفتید اینجا رو؟ دوستان میتونن آدرس بدن از کتاب های دیگه. فإن اتفق، یعنی بله 206 سطر سوم. فإن اتفق أن يتطابق، حالا این تو اینجا درست شد. حالا اگر پس ما برای تحقق فعل چند تا مبدع داریم، مبدع غریب داریم، مبدع بعدیش قبلیش قبل از او اراده است، شوق است و بعد علمه. الان در اینجا مثلا اراده را دیگه مورد توجه قرار نمیدن، میگن مبدع غریب که همون قوای محرکه باشه و بعد مبدع شوقی و بعد مبدع علمی. یه وقتی هستش که غایت همه اینها چی میشه؟ یکسان میشه. غایت همه اینا یکسان میشه. من به حسب قرائنی که در مجموعه فضا وجود داره عرض میکنم، یعنی مثلا در اونجا فکر و خیال و شوق و همه اینا همین نکته رو میخوان. خب در چنین جایی دیگه عبث اتفاق نمیافته، یعنی کاملا یک فعلی ارادی انجام گرفته و غایت هم داره و هیچ مشکلی وجود نداره. مشکلی رو که مستشکل درگیر شده از کجا شروع میشه؟ از اون جای شروع میشه که اون مبدأ نهایی که مبدأ عالم هستش، غایت فکری از غایت شوقی جدا بشه. توجه کردید؟ از اونجا که جدا بشه، تصور باطل مستشکل شکل میگیره و ما هم بر اساس همین مسئله جواب او رو میدیم. یه چیزی من بخونم و توضیح بدم. حالا بخونیم ببینیم میشه. فإن اتفق أن يتطابق المبدأ الغريب، یا بعضی از نسخه داره الاغرب. این الاغرب رو داخل ما نداره، ما شما غریب الاغرب داره، ما شما الاغرب رو داخل پرانتز برید نسخه بدله. توجه کردی؟ فإن اتفق، ما شما چی داره؟ هر دو رو با هم داره. نسخه از دوستیه من الاغرب رو من داخل پرانتز نسخه بدل نوشتم. فإنت چون معنا هم نداره. فإنت تفق ان يتطابق المبدأ الغريب والمبدأان اللذان قبله، اگر اتفاق بیفته که یکسان بشود مبدأ غریب و دو تا مبدأی که قبلش هستن، دو تا مبدأ یعنی اراده رو الان توجه نکرده، چون اراده بر اساس همون دو تا مبدأ شکل میگیره، تابع اون دو تا مبدأ. مبدعانی که قبل از او هستش، منظور چیه؟ عن القوة الشوقية مع ما قبلها من التخيل والفكر. حاشیه آجی رو بعداً ملاحظه بفرمایید. ببینید میفرماد که اون دو تا مبدعی که قبلش هستن، این قوه شوقیه با اون چیزی رو اگر اتفاق بکنن، حالا اگر اتفاق داشته باشه که تطابق بکنه مبدع غریب و دو تا مبدعی که قبلشه، یعنی قوه شوقیه با اونی که قبلشه یعنی تخیل و فکر، اگر فإن اتفق أن يتطابق كذا كانت نهاية الحركة غاية للمبادی كلها، اینی که نهایت حرکته که همون غایت تلقی میشه، این غایت برای همه مبادی هستش. فلیست عبثن. اونی که مهمه چیه؟ اونی که مهمه اینه که اون مبدأ نهایی که فکره غایتش همینه، تخیلم غایتش همینه، هر دوتا همین غایت رو میخواستن. این در کجا پیاده میشه؟ در جایی که فکره سرمنشأ باشه و بعد تبدیل به صور جزئی بشه و بعد شوق ایجاد بکنه و بعد اراده بشه و بعد انبساط قوا و کذا این حرفا اتفاق بیفته. اگر این مطلب اتفاق بیفته، فلیست عبثاً، این نهایت حرکت که همون غایت باشه، این عبث نیست. لانها غایتون ارادیه، منظورت غایت ارادی این غایت ارادی فکریه درست حسابی. این به قرینه بعدن مطالعه میکنید ببینید، یعنی عبارات رو یک سره با هم نگاه بکنید ببینید آیا جزئی میتونید معنا کنید. ببینید اگه اینجوری باشه، فلیست عبثاً لانها غایتون ارادیه، این غایتی است که از اول اراده کرده، با تفکر با فکر اراده کرده و بهش رسیده. و ازا تابق من تحت الیه الحرکه، این ما مفعول تابقه هستش، المشتاق و تخیلی این فاعل تابقه هستش. میگه و ازا تابق من تحت الیه الحرکتو المشتاق و تخیلی ولم یتابقه الشوق الفکری فهو العبث. داره تحلیل میکنه نگاه عبث رو از نگاه مستشیر، که میدونید چرا در ذهن شما شکل گرفت مسئله عبث؟ اونجایی که اشتیاق تخیلی از اشتیاق فکری جدا بشه. خودتون دیگه اینا رو توجه دارید دیگه، اشتیاق تخیلی یعنی چی؟ یعنی مبدأ علمی تخیلی، شوق برخواسته از او، مبدأ علمی فکریه و شوق برخواسته از او، گفته شوق فکری، اینو گفته اشتیاق تخیلی. میفرماد اگر من تحت الیه الحرکه، یعنی اونی رو که حرکت بهش منتهی میشه، اگر مطابق باشه با مشتاق تخیلی، ولی مطابق نباشد او اون را، اون چیز را، اون منتهی الی الحرکه را، یعنی نهایت حرکت را، شوق فکری، اینجا عبث شکل میگیره. مردم اینجا میگن عبث اتفاق افتاده. ثم حالا بعد همینا رو توضیح میده، فیض سطر بعد توضیح میده. ثم کلغا، اینجا رو دقت کنید، هیچ نکته حساسی درش نیست، ولی عبارت سخت شده فقط. ثم کل غایت لیست نهایت الحرکه و لیس مبدأها تشوق فکری. اصل مثلا این لیس مبدأها تشوق فکریه. اون کلمه رو که آورد اگر غایتی نهایت حرکت نباشه، چون اون در دو قسمت قبلی خود نهایت حرکت رو غایت لحاظ کرد، توجه کردید؟ حالا میفهمید اگر غایت نهایت حرکت نباشه، چون گاهی از اوقات اتفاق میفته، تو اون توضیحاتی که من تو پاورقی بردم اومده که گاهی از اوقات نهایت حرکت غایت نیست، نهایت حرکت زمینه برای رسیدن به غایته. مثلا از اینجا میره تا فیضیه که مباحثه کنه، مثلا توجه کردید؟ اصلا نیازی به این کار نبود، یعنی همون جمله قبلی کافیه، یعنی همونی که ما بر اساس حرکت میخوایم بهش برسیم، اگر تشوق خیالی و فکری با هم هماهنگ باشد فلان، اگر نباشد فلان، اصل مسئله اینه، توجه کردید؟ حالا ثم کل غایت لیست نهایت الحرکه، هر غایتی که نهایت حرکت نباشه، یعنی خود غایت مترتب بر نهایت حرکت، نه اینکه خود نهایت حرکت. مثلا گاز قد غایت شما رسیدن به کجاست؟ به فیضی است، چون حجره شما اونجاست. یا وقتی نه، نهایت حرکت شما غایت حرکت شما نیستش، غایت حرکت شما مباحثه هستش در اون حجره، مثلا بر فرض مثال. ثم کل غایت لیست نهایت حرکت، این اصلش اینه، و لیس مبدأها تشوق فکری، اگر غایت شما مبدأش تشوق فکری نباشه، فکری هم اینجا اصطلاح خاصی ها، فکری یعنی در مقابل تخیلی، فکری یعنی اونی که عقل متعالی انسانی بهش برسه، که خود اینا حالت نسبی داره، یه وقتی مثلا فضای عقلایی، مثلا این افراد یه اشکال عبث رو میکنن، معمولا غایات عقلایی مد نظرشونه، توجه کردی؟ عقلای معمولی و اینها میفرمان که بله، لیس مبدأها تشوق فکری، اگر اون غایت نهایت حرکت نباشه، این حرف جوهری نیست، تا اینکه غایت نهایت حرکت نباشه کار جوهری نیست، غیر جوهری نیست، به دلیل اینکه قبلا نهایت حرکت رو تو اون دو قسمتی که همین الان خوندیم غایت گرفتن، الان میفهمید حالا اگر غایت نهایت حرکت نباشه، ولی اونی که مهمه اینه که مبدأش تشوق فکری نباشه، اگر اینجوری باشه فلا یخلو، یعنی مبدأش چی باشه؟ مبدأش تخیلی باشه. اگه تخیلی باشه، یه وقتی تخیل محض که اینو میگه جزاف، داره اون اصطلاحات متعدد جزاف و فعل طبیعی و فعل باطل و اینا رو یواش داره سامان میده، حالا فعل باطل البته داستانش فرق میکنه، میفرماد اگر مبدا تشوق فکری نباشه فلا یخلو، خالی از این نیستش که اما یکون تخیل وحدهو هو مبدا شوق، خالی از این نیستش که تخیل به تنهایی مبدا شوق بشود. این تخیل به تنهایی مبدا شوق بشود یعنی چی؟ من خودش مثال میزنه، یعنی تصور یه چیزی میکنه بدون اینکه اون پشتوانه های فکری و عقلایی باشه، تصور یه چیزی میکنه بعد میگه خیلی چیز خوبیه برم به طرفش. همین اما مثال میزنه، نمونه مثال میزنه، خیلی زیاد اینا اتفاق میفته در زندگی و حیات انسانی. اما یکون تخیل وحده و مبدا شوق او تخیل مع طبیعتن او مزاجن، یا اینکه نه تخیل به تنهایی مبدا شوق نیستش، بلکه تخیل به همراه یک طبیعت یا تخیل به همراه یک مزاج. مثل چی؟ مثل تنفس و حرکت المریض. تنفس مال اون طبیعته، یعنی تخیل به همراه تنفس. یعنی الان حکما چی میخوام بگن؟ میخوام بگن در این نفس دادن، نفس دادن فعل ارادی است یا نیست؟ نفس دادن که مثل ضربان قلب نیست، نفس دادن فعل ارادیه. برای این فعل ارادی مبدأش چیه؟ مبدأش تفکر نیست، مبدأش چیه؟ تخیله. و این تخیل به نحو مکانیکی سریع داره انجام میگیره. یه سه تا جمله قشنگ داره که از نهایه بیشتره، توجه کردید؟ این خود به خود داره انجام میگیره، این تخیل صورت میگیره و بعد طبیعت هم همراهیش میکنه و بعد نفس میکشه. ارادیه، ارادی هست، ولی اراده از روی فکر نیستش، توجه کردید؟ این انسان اینجوری نیست که تفکر بکنه و بعد انجام بده، همون تخیل. بله؟ نمیکنه. حالا داره این بحث داره، فعل ارادی دیگه، میتونه نفس نگشه، میتونه نفس بگیره، میتونه، ولی قلب اینجوری نیست، حرکت شریان مثلا خون اینا اینجوری نیستش. مع طبیعتن او مزاج، مزاج یعنی مزاج خاص، و الا اون طبیعت هم مزاجه. منظور مزاج خاص یعنی مریض که خودشو مثل تنفس و حرکت مریض. بعضی از نسخه ها حرکت نبض داره که خود جالب نیست، این سخت میکنه کار رو، و حرکت المریض. او تخیل مع خلق و ملکت نفسانیه داییت الى ذلک الفعل بلا رویه. گاهی اوقات نه، تخیل یعنی مبدا شوق چیه؟ پس ما الان چند تا شق رو شمردیم؟ تخیل به تنهایی مبدا شوق بشه، یک. دو، تخیل با طبیعت، سه، تخیل با مزاج، این سه تا، چهار، تخیل به همراه یک خلق و ملکه، یعنی به همراه یک خوی و ملکه نفسانی که این خوی و ملکه نفسانی داییت الى ذلک الفعل ما رو برمیانگیزاند به انجام این فعل بلا رویتن، بدون اینکه هیچ کاری انجام بدیم. کل لعب به لحیه که همه هایون آشنا هستن، مثل بازی با لحیه مثلا، اونایی که سبیل دارن با سبیل بازی میکنن، درسته؟ اونایی که سبیل ندارن با چی؟ با ریش بازی میکنن، توجه کردید؟ بلا رویتن کل لعب به لحیه. الان مثلا فعل ارادی هستش یا نیست؟ فعل ارادی است، لذا قابل کنترله، توجه کردید؟ ولی اینجوری که انسان فکر بکنه، اگه فکر بکنه این کار نمیکنه، که فکر بکنه، تخیل میکنه و این کار رو انجام میده. خب پس تخیل به اضافه یک خلق و ملکه‌ای که وجود داره، این میشه مبدا شوق. حالا این اسامی خاص اینا رو بگیم، فیسم الفعل، فعل اول، فعل اول یعنی اونجایی که تخیل محض جزافا، و فعل ثانی قصدا ضروری، یا فعل ضروری، قصد ضروری، اونجایی که نفس میکشه اونجا میگن قصد ضروری، او طبیعی، یا اینجا مال کجا هست؟ اون مریض، توجه کردید؟ اون مریض رو گفته قصد طبیعی، این کمی ممکن لغزندگی هایی داشته باشه، اشکال نداره، قصدن ضروری هن او طبیعی هن. و فسالت، منظورش از سالت کجاست؟ اونجایی که با خلق و ملکه باشه، اونو گفته چی؟ عادت، که هم لعب هم بهش میگن، تو نهایی هم اینا رو توضیح دادیم که لعب، عادت اینها. و فسالت عادت، و کل غایت لمبدا من تلک المبادی من حیث انها غایت له. ازال میخواد فعل باطل رو بگه، و کل غایت لمبدا من تلک المبادی، هر غایتی که برای مبدای از این مبادی هستش از اون جهت که غایت برای اون شمرده میشه، ازال لم توجد، یعنی اگه اون غایت محقق نشه، یسم الفعل بالقیاس الیها باطلا، فعل در مقایسه با اون غایت باطل به حساب، یعنی فعل به سرانجامش نرسیده. حالا یه وقتی شما مبدع محرکه رو نگاه میکنید، یه وقتی شوق رو نگاه میکنید، یه وقتی علم رو نگاه میکنید، مثلا مبدع فکری داشت ولی به نتیجه نرسید، میگیم این فعل به لحاظ او باطله، ولی ممکنه به لحاظ قوه تخیلیش نه، باطل نباشه، توجه کردید؟ حالا این در بیارید ریزیکاری رو از دلشا، مثلا ممکنه حتی به لحاظ تخیلی، تخیل اولی که کرده بود نرسه، ولی قوه محرکه به غایتش میرسه، یه حرکتی انجام داد دیگه، هر مر اون غایتی میرسه میشه در واقع غایت برای اون قوه فاعله. حالا و اذا تقررت هذه المقدمات، وقتی مقدمات روشن شد، فقد علم ان العبث غایت القوه الخیالیه علی التفصیل المذکور. ببینید اصل مسئله این استش که اون جاهایی رو که این طرف احساس عبث کرده که غایت نداره، در جایی که مبدأ فکری نیستش، مبدأ خیالی. خب ببینید وقتی مبدأ فکری نیست، شما انتظار داری که غایت فکری مترتب بشه، این انتظار غلطه، چون مبدأ خیالی و تخیلی هستش. خب این غایت هم به تناسب با او متناسب با خیالشه، پس غایت داره هر فعلی. فقد علم ان العبث غایت القوه الخیالیه علی التفصیل، غایت قوه خیالی هستش علی التفصیل المذکور. علی التفصیل المذکور یعنی چی؟ یعنی غایت قوه خیالی هستش که تخیل به تنهایی باشه، یا با مزاج باشه، یا با طبیعت باشه، یا با خلق و عادت باشه. میفرماید علی التفصیل المذکور و شرایط المبینه، با اون شرایطی که توضیح داده شد. فقول القائل ان العبث من دون غایت البته او من دون غایت هی خیران او مزنونه خیرن غیر صحیح. قول مستشکل که میگه عبث اصلا غایت نداره، یا میگه نه غایتی که خیر باشه نداره، یا میگه نه غایتی که گمان بر خیریتش باشه نداره، این حرف غلطه. یعنی دست کم به نوع مزنون خیری وجود هست، توجه کردید؟ این حرف غلطه. فان الفعل لا یجب ان یکون له غایه بالقیاس الا ما لیس مبدا له. این مهمه، میفهمید؟ فعل واجب و لازم نیستش که برای او غایت باشه در مقایسه با اون چیزی که مبدع در مقایسه با این فعل نیست. خیلی واضحه. چرا میخوای اینو غایت فکر بگیری؟ مگه فکر مبدعش بود که شما اینو میخوای غایت او بگیری؟ بل بالقیاس الا ما هو مبدع له، بلکه این فعل غایت است، این شی غایت استش در مقایسه با اونی که مبدعش بود. ففی العبث لیس مبدا فکری البته، در عبث مبدا فکری وجود نداره، لیس تام. و فی العبث لیس مبدا فکری البته، فلیست فیه غایت فکریه، پس غایت فکری هم نباید توش وجود داشته باشه. اما این اشکال به حرف حکما وارد نمیشه. و اما المواد الاخر فقط حصرت لکل منها غایت فی فعله، اما مبادی دیگر مثل مبدا تخیلی یا مبدأ شوقی، این هایی که وجود داره، برای هر یک از اینا غایت در فعلشون محقق شده. و اما المواد الاخر فقط حصلت لکل منها غایت فی فعله یکون و تلک الغایه خیرا. اینجا هم داره یک مسئله رو حل میکنه. خیرا بالقیاس، خیر، شما میگه خیر نیست، چی گفت خیر نیست؟ به قیاس اون مبدأ خیره، در مقایسه با اون مبدأ خیره. فان کل فعل نفسانیین، این درست کنید، فلشوق مع تخیل. فان کل فعل نفسانی، هر فعل نفسانی که صورت میگیرد به خاطر یک شوقی هستش که با تخیل ایجاد شده. فلشوق مع تخیل و ان لم یکن ذلک التخیل. اینجا جمله جالبیه که اصلا در بدایه اینها نیومده، بدایه نهایی نیومده. میفرماد که هر فعل نفسانی، همین اشاره داره به همین افعال نفسانی که الان توجه ماست، هر فعل نفسانی این به خاطر یک شوق است به همراه یک تخیل. و ان لم یکن ذلک التخیل ثابتا، هر چند اون تخیل این ثابت میدونی چی؟ یعنی برای ما روشن نباشه، این منظور ثابت یعنی این. و ان لم یکن ذلک التخیل ثابتا بل یکون زائلا، اصلا دوام نداره، مثل برق میاد و میره، ولذا ما بهش التفات پیدا نمی کنیم. بل یکونو زائلن فیلم یبقه شعور به، لذا ما شعور به تخیل پیدا نمی کنیم. دقت کنید، ما از علائم دیگه می فهمیم فعل ارادی، فعل ارادی حتما از یک تخیل سرزده، توجه کردید؟ اینجوری فیلم یبقه شعور به و شعور بهش نیست. بعد در اینجا به نظرم جدیتر از این حرف هاستا، مثلا حتی غایات فکری، مثلا این چیزایی که گفته میشه، حالا میگه در این بازی چه فایده‌ای داره؟ اینجوری که نیستشه، حتی تون بچه‌م که شما فکر بکنید اینجوری نیستش. یعنی وقتی آدم نگاه میکنه یک مسائل حکیمانه سنگینی پشتش خوابیده. همونجا هم که شما میگید در نفس کشیدن تخیل است، همینجوری که میگه تخیل خیلی اندماجی وجود داره و ضعیف وجود داره و زود میره، تفکر هم همینه. توجه کردین یک اندیشه تفکری اجمالی که عقلانیه کاملا پشتش خوابیده، هم در فعل نائم و اینا هم همینجوری هستش. حالا به این بحث ایشون توجه بکنید، و این لم یکون ذالک تخیل ثابتا بل یکون زائلا، یعنی خیلی سریع میاد و میره و لذا ما آگاهی بهش نداریم، یعنی التفات بهش نداریم. فلم بیان به شعور به فان التخیل غیر شعور به تخیل، غیر از شعور به تخیله. خیلی بحث قشنگیه. ولو کان لکل شعور شعور بهی لذهب الی غیر نهایه، اگر بخواد هر شعوری ما التفات به او هم داشته باشیم، باید به التفات التفات داشته باشیم، التفات همینجور تا اینجوری اصلا نیستش، ما دیگه اصلا توجه نداریم. خیلی چیز بحث قشنگیه، خیلی از شبهات رو حل میکنه. ثم ان لمبئاس شوق من النائم و الصاحي و كذا ممن يلعب باللهيته مثلا علت لا محاله اما عادت. بله این نکته هم البته هست، اینکه شوقی بر میخیزه یک نکته. چرا این شوق به نظرم این داره میخواد چیکار بکنه؟ از یه جهت داره مبدا خود اون تخیله رو میگه. چرا یک تخیل شکل میگیره بعد شوق شکل میگیره بعد میره دنبال این کار؟ میگه چه بسا زمینهایی که در طبیعی غیر طبیعی که در این شی شخص وجود داره این کار رو انجام میده. ثم ان لمبئاس شوق من النائم، میدونی که شوق مترتب بر تخیله. به نظر من ایشون میخواد ریشه اون تخیله رو بگه. سپس این که میبینید شوقی از فردی که خوابیده یا فردی که ساهی یعنی غفلت داره و کاری انجام میده و کذا ممن یلعب باللهیته، شوقی که از چنین انسانی برمیخیزه، مثلا این انبعاث شوق یک علتی داره. اون علت چیه؟ مثلا علتون لا محاله، این علت چیه؟ اما عادتون، عادت کرده. اون عادت من برداشتم اینه، اون این چیزایی که داره میگه ریشه چی؟ نگفت که تخیل با فلان با طبیعت، اتفاقا همون طبیعت و عادته باعث میشه که یه تخیل ضمنی انجام بده. اما عادتون او زجرون ان هیئتن، یا عادت یا منزجر شدن از یک حالت، مثلا مریض یا نه مثلا اینجا خیلی اینجا نشسته حوصله‌اش سر رفته، همین که تخیل خود این وادار میکنه که تخیل یه جای دیگه رو بکنه. توجه کردید؟ بله. او زجرن ان هیئتن او ارادت انتقال الی هیئت اخرى. من الان در شما اصلا چه این حالی رو احساس نمی کنم. توجه کردید؟ چون من میفهمم گاهی که خستگی عارضه بشه متوجه میشه، الان میبینم نه کاملا آماده هستید. میفهمم که او ارادت انتقال الی هیئت اخرى، اراده انتقال به یک وضعیت دیگر. او هرسون، حالا این اراده انتقال به هیئت دیگر آیا غیر از اون زجر از هیئت دیگره یا نه با روی دیگر همون سکه هستش؟ او هرسون من القوى الحساسه يتجدد لها فعلا، اصلا قوای حاسه داره، درسته؟ حاسه من تصحیح کردم. او هرسون من القوى الحاسه، یا هرسی از قوای حاسه هستش که تجدید بشود برای اون. این ملالتی است که برای خود قوای حاسه به وجود میاد، یعنی میخواد همیشه نو یه چیز جدید داشته باشه. توجه کردید؟ مثلا یه چیز خیلی زیبا هم میبینه دوست داره یه چیز جدید، یه چیز طعم خوبی رو میچشه بعد مدتی میخواد یه طعم جدید. میفرماد که او هرسون من القوى الحاسه ان يتجدد لها فعلا الی غیر ذلک، که تجدید بشه برای او فعل یا غیر اینها من اسباب جزئیه لا یمکن ضبطها، ما نمیدونیم چیه. و اینو شما توجه دارید که ول عادت لذیذتون، میخواد اون خیریتشو درست کنه. عادت لذیذه، ول انتقال من المملول لذیذان، اون چیزی که خسته کننده است آدم میخواد. ول هرس علی الفعل الجدید لذیذان، خود همین هرس بر فعل جدید چیه؟ لذیذه. کل ذالک به حسب القوى الحیوانیه، همه اینا به حسب قوای حیوانی، به حسب قوای حیوانی. ممکنه بگیم به حسب انسان متعالی، بگه یعنی چی؟ چرا حیوان این کار انجام بدیم؟ ولی بحث ما به حسب قوای حیوانیه. ول لذت خیرون حسیان، لذت خیر حسیه. او تخیلیان، لذت یا خیر حسیه، یعنی اگه به حواس برسه یا تخیلی به خیال ما. فهیه خیر حقیقی للحیوان به ما و حیوان، خیر واقعی و حقیقی است از برای حیوان از اون جهت که حیوانه. و ظنی به حسب الخیر الانسانی، اما به حسب خیر انسانی ظنیه. فقط اینو مواظب باشید، به این راحتی نمیشه این حرف رو زد. یعنی حتی انسانی رو که کاملا قوای برتر عقلانیش هم مسلط باشه، بسیاری از اینها رو انجام میده ها. بله میتونه بسیاری از اینها برای انسانهای عادی انجام بگیره بدون اینکه اون اهداف متعالی هم باشه. ولی حتی اهداف متعالی هم باشه چه بسه چیکار میکنه؟ همینها رو انجام میده، بسیاری از اینها رو انجام میده، ولی با اون پشتوانه ها. این نگیم فقط حیوان به ماهای و حیوان. و زنیون به حسب الخیر الانسانی، یعنی به حسب خیر انسانی یک توهمه، واقعا خیر برای اون نیست. فلیس هذا الفعل خالیاً من خیر ان خیر حقیقی بالقیاس الی ما هو مبدا له. پس این فعل خالی از یک خیر حقیقی، این فعل یعنی این نتیجه، این غایت، خالی از خیر حقیقی در مقایسه با اونی که مبدأش بود نیست. و این لم یکن خیرا حقیقیا عقلیا، هرچند خیر حقیقی عقلی نباشه. دید تونستیم که برسیم به اونجایی که از اول میخواستیم. و السلام علیکم و رحمت الله. دور دوم دست رو آمد. نه خود ملا صدر این بحث داره که همه غایت الغایات خداونده، منتها گاهی از اوقات با توجه به اینکه غایت خداست این کار انجام میگیره، گاهی از اوقات بدون توجه به اینکه غایت خداست این کار انجام میگیره. مثلا یک کسی که گناهکاره، خودش هم نمیدونه دنبال خداست و در واقع دنبال خداست. لذا اینجاست که مسئله چی اتفاق میفته، بحث همین مثلا تخیل و اینها شکل. چرا؟ دست شما نخواهیم. نه نه باشید دیگه، دست شما نخواهیم. شما برنده دارم. نه چرا؟ این ما یه بحثی داریم که هم دست شما نخواهیم.
فقط فرصت نشه
کپی نکردی؟ باش شما این بده، من دستم بود نه. ببینید بحث اینه که همه اون یه بحثی داریم که همه یه چیزها در واقع از یک جد من اندلاهه. این بحثی که الان داریم میکنیم در مقام نسبته، یعنی نسبت بین گناه و ثواب، نسبت بین فعل بچگانه و فعل عاقلانه. در یک نگاه کلان همه اینها میشه توحیدی. الان اون نگاه رو نداریم، چون اون نگاه نه اینکه این نگاه هم یعنی کاملا این دو تا نگاه هماهنگه با هم دیگه هستن. از بین میره، بله، ولی این عبث بودنشو بر نمیداره ها، چون عبث بودنش در نگاه نسبیه، در نگاه نسبیه. اون کاری که شما میخواید بگید در نگاه اطلاقیه. خودش بنه بنه
حتی تو جهنم هم
بسه از بنه، ولی این منافات با این بحث نداره، این هماهنگ هم با هم.